ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما هم بخیر. در ابتدا بریم سراغ لیگ برتر فوتبال کشورمون. گلگهر سیرجان با پیروزی برابر هوادار تهران موقتا صدرنشین لیگ برتر فوتبال کشورمون شد. در آغاز هفته 12 این رقابت ها گلگهر سیرجان 2-1 هوادار تهران رو برد و با 24 امتیاز و یک بازی بیشتر موقتا به صدر جدول رده‌بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال کشورمون رسید. ساکت الهامی سرمربی هوادار و مشتبه سراسیایی مربی تیم فوتبال گلگهر.
بسیار بازی پر جنب و جوشی بود از جانب هر دو تا تیم و خسته نباشید میگم به هر دو تا تیم. روز اولی که تیم هوادار رو تعویض گرفتم دنبال این بودم که یه تیمی قابل احترام و با شخصیت باشه. امروز به نظرم میاد یه فوتبال با شخصیت و با احترام بازی کردیم و این طبیعت فوتباله و همیشه چیزی که بر وفق مراد شما هست پیش نمیریم.
قطعا پیشبینی اینو میکردیم که روبروی تیم خوب هوادار، سخت‌کوش و بازیکنهای بسیار خوب و با کیفیت کار بسیار سختی داریم و این سختی مضاعف شد وقتی که ما برخلاف شرایط بازی گل اول دریافت کردیم. اما نقطه امیدوار کننده این بازی و نقطه قوت این بازی برای تیم ما این یکدلی و یک پارچگی و تلاش مضاعف و استمرار توی مدار تاکتیک تیمی موجب شد که ما به بازی برگردیم، به موقعیت‌های زیادی رسیدیم، گل جبران کردیم و جلو افتادیم از تیم خوب هوادار و تونستیم این شرایط و این جلو افتادن رو نگه داریم.
اما در سایر بازی‌ها نساجی 2-0 مغلوب میهمانش نفت آبادان شد. مس کرمان 2-0 بازی رو به مس رفسنجان واگذار کرد. ملوان انزلی هم با تساوی بدون گل سپاهان اصفهان رو متوقف کرد. بازی نفت مسجد سلیمان با فولاد خوزستان 4-1 به سود فولاد به پایان رسید. ذوب‌آهن اصفهان هم 1-0 آلومینیوم عراق رو با شکست بدرقه کرد. مهدی تارتار و مهدی رحمتی سرمربیان تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و آلومینیوم عراق.
بازی خیلی خوبی بود. ما تو نیمه اول کاملا مسلط بودیم به بازی و به گل رسیدیم. خیلی خوب بازی رو کنترل کردیم و در نیمه دوم با توجه به اینکه نتیجه 1-0 بود و فاصله خیلی کم بود، تیم آلومینیوم احساسی حمله می‌کرد و ما برای حملات سریع و ضد حملاتمون برنامه داشتیم. موقعیت‌های خوبی رو هم ایجاد کردیم. به مراتب موقعیت‌هامون بیشتر بود از تیم حریف. ضمن احترام به تیم خوب آلومینیوم، فکر می‌کنم حق ما بود که 3 امتیاز رو بگیریم.
گم بودیم توی زمین و تیم ذوب‌آهن هم تونست از که فکر می‌کنم اشتباهی که خودمون کردیم استفاده بکنه و به گل برسه. در ادامه هم خیلی تلاش کردیم که به گل برسیم. تشکر میکنم بازیکنهای تیم هم نیمه دوم خوب ما یه مقداری هجومی آغاز کردیم ولی بلافاصله 10 نفره شدیم و بازیکنها ممنونم، تشکر میکنم ازشون.
اما در همین چارچوب فردا پیکان تهران با تراکتور تبریز و شهرآورد 99 دو رقیب سنتی استقلال و پرسپولیس با قضاوت محمد حسین زاهدی فر در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران برگزار خواهد شد.
در حساس‌ترین دیدار هفته 12 لیگ برتر از ساعت 17:30 سه‌شنبه استقلال و پرسپولیس به مسافه هم میرن. سرخپوشان در سه بازی آخرشون در لیگ امتیاز کامل رو گرفتن، اما پرسپولیس در این دیدار لوکادیا رو به دلیل سفر به هلند در اختیار نداره و دیاباته هم مصدومه.
به جلو و توی دروازه گل برای پرسپولیس.
گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
قطعا با تمام قوا و آمادگی کامل وارد این بازی خواهیم شد و انشالله بتونیم یه بازی خوبی رو انجام بدیم.
در جبهه مقابل ما آبی پوشان که سایه به سایه همشری خودشون پیش بیرن، منتظر لغزش کوچیکی از اونا هستن تا جاشونو با هم عوض کنن. شاگردان ساپینتو که قهرمان سوپرجام ایران هم شدن با روحیه بالایی گام به این دیدار میذارن. ساپینتو سرمربی استقلال:
And we prepare very good this week to win this match.
خیلی خوب خودمون آماده کردیم.
We are very focused, we are very confident.
تمرکز بالایی برخوردار بودیم.
For the opponent,
تمامی تواضع و احترامی که به تیم حریف
داریم. With courage and ambitious.
با اون شهامتی که داریم و اون جاه‌طلبی که داریم.
We will win this match.
می‌بریم این بازی رو.
اما این بازی همیشه حساسیت و هیجان خودش رو داشته و طرفدارای میلیونی دو تیم بیشتر از اینکه به دنبال هیجان این بازی باشن، به دنبال پیروزی تیم‌های مورد علاقه‌شون هستن.
میشه رو دروازه گل.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
خب اضافه میکنم که در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون پس از گلگهر سیرجان، تیم‌های پرسپولیس با 24 و استقلال با 22 امتیاز در رتبه‌های بعدی جدول جای دارند. رقابت‌های کارتی قهرمانی آسیا با کسب چند مدال دیگه برای کشورمون پیگیری شد. در چهارمین روز رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان و در کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی به مدال برنز رسید. در رده مردان هم علی زند برنز گرفت. در کاتای تیمی مردان هم تیم ایران با ترکیب علی زند، ابوالفضل شهرجردی و میلاد فرازمهر در دیدار رده‌بندی بر ماکاو غلبه کرد و صاحب نشان برنز شد. اما در کمیته تیمی تیم مردان کشورمون با ترکیب مقابل تیم‌های ترکمنستان، ازبکستان و عربستان فردا برای کسب مدال طلا به روی تاتامی میره. تیم بانوان کشورمون هم متشکل از الناز تقی‌پور، شادی جعفری‌زاده و نجمه قاضی‌زاده فردا برای کسب مدال طلا تلاش خواهند کرد. هفته 15 لیگ برتر بسکتبال کشورمون امروز ادامه یافت و طی اون کاله مازندران 94 بر 90 از پالش نفت شکست خورد. نوبوغ عراک 86 بر 69 پدافند تهران رو برد. مس کرمان 51 بر 63 به زوبان اصفهان باخت. آویج صنعت مشهد هم 81 بر 64 از صد توفارغان گذشت. صنایع هرمزگان هم 71 بر 63 صنعت مس رفسنجان رو مغلوب کرد. اما در جدول تیم شهرداری گرگان با 28 امتیاز همچنان صدر نشینه. کاله مازندران با وجود شکست مقابل پالایش نفت آبادان با 26 امتیاز همچنان جایگاه دوم رو حفظ کرد و ذوب‌آهن اصفهان هم با 26 امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشورمون جای داره. در هفته 15 لیگ دست اول فوتبال کشورمون، فجر سپاسی با شهرداری آستارا، استقلال ملاسانی با مس شهر بابک، رایکای بابل با خیبر خرم‌آباد و خلیج فارس محشر با شمس‌آذر قزوین بدون گل مساوی شدند. خوش طلایی ساوه هم 1-0 از سایپای تهران شکست خورد. چوکای تالش هم 2-1 مغلوب چادر ملوی اردکان شد. پارس جنوبی جم هم 1-0 شهرداری همدان رو شکست داد و آرمان گوهر سیرجان با پارس اصفهان به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال کشورمون، شمس‌آذر قزوین با 35 امتیاز صدر نشینه و تیم‌های سایپا و پارس جنوبی با 25 امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی جای دارند. کادر فنی تیم ملی فوتبال جوانان ایران 30 بازیکن رو به اردو این تیم فراخوند. این اردو 1 تا 10 دی در تهران برگزار میشه. تیم فوتبال جوانان کشورمون خودش رو برای دور نهایی رقابت‌های جام ملت‌های 2023 آسیا در ازبکستان آماده میکنه. اما جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان پس از پایان جام جهانی 2022 قطر اعلام شد. بر این اساس آرژانتین پس از قهرمانی با 1 پله صعود به رتبه دوم صعود کرد و بعد از برزیل صدرنشین ایستاد. فرانسه با 1 پله صعود به رتبه سوم رسید. بلژیک ناکام جام جهانی 2022 به رده چهارم صعود کرد. تیم ملی فوتبال کشورمون هم که با ناکامی در مرحله گروهی جام جهانی از این دور مسابقات کنار رفت، در رتبه 24 جهان ژاپن با 5 پله صعود در رده 20 جهان و اول آسیا قرار گرفت. و خبر آخر ما، مسابقات شطرنج بین المللی اسپانیا با 2 پیروزی برای نمایندگان ایران پیگیری شد. در دور ششم رقابت ها محمد امین طباطبایی برابر شطرنج بازی از اسپانیا به برتری رسید و با 5 امتیاز به پله 11 صعود کرد. سپاس از همراهیتون و شب خوش.
هم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میشم، همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیشم. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه، مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میشه، همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار.
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
در جلسه دفاع رساله
آقای علی‌اصغر
هیئت داوری پایان‌نامه
آقای
امیر، به توان جوانی
پژوهشی به توان جوانی.
به توان جوانی، مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
به نام خدا، من فهیمه غلامی هستم، دانشجوی دکتر مهندسی مواد متالورژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. بنده دوره کارشناسی ارشد خودم رو هم در همین دانشگاه گذروندم و موضوع پایان‌نامه من ساخت آرژل گرافنالده کربنی به منظور ساخت جاز بالندهای نفتی با قابلیت استفاده مجدد بوده. همونطور که میدونید در کشور ما و در سراسر جهان از زمان انقلاب صنعتی تا به امروز روزانه هزاران متر مکعب آب آلوده میشن. این آلودگی فقط محدود به آلودگی‌های آمدانی که با رهایش فاضلاب انجام میشن به وجود نمیاد، بلکه گاهی اوقات استخراج نفت یا تصادفات حین انتقال اون از محل استخراج حتی حین تخلیه بار نفتکش‌ها میتونن باعث ایجاد لکه‌ها و آلودگی‌های بزرگ نفتی بشن. این آلودگی‌ها اون چیزی هستن که دیده میشن، اما ما وقتی لایه سنگین آلودگی را از روی دریا پاک کردیم باز هم آلوده‌های خطرناکی هستن که وارد آب‌های زمینی یا زیرزمینی میشن اما با چشم دیده نمیشن. این آلاینده ها نه فقط زندگی ما، که زندگی تمامی جانداران کره زمین رو تهدید میکنه و حتما باید فکری برای اونها بکنیم، فکری که با حذف نفت آلودگی بیشتری رو وارد خاک، آب و هوا نکنه. من عضو کوچیک از مجموعه آزمایشگاه گرافن و مواد پیشرفته هستم که پروژه خودم رو زیر نظر اساتید مثل دکتر مالک نادری و دکتر آرش قاضی تبار سال 97 و بعد پایه یک پروژه مبتنی بر نیاز و مشارکت ستاد نان ایران آغاز کردم. در این پروژه هدف ما استفاده از گرافن و نانله کربنی به عنوان ماده دوستدار محیط زیست، پایدار از نظر حرارتی و شیمیایی بود تا بتونیم اون رو در فرآیندهای مختلف تصفیه آب استفاده کنیم. از اونجایی که دیدگاه اقتصادی یکی از مهمترین جنبه‌های هر پایان‌نامه‌ای هست، ما سعی کردیم در تمام مسیر این نکته رو هم در نظر بگیریم که تا حد امکان قابلیت استفاده مجدد در کامپوزیت نهایی حفظ بشه.
فرضیه ها در تکاپوی جوانی به نتیجه می‌رسن.
از طرفی با توجه به اینکه آیرجل ماده جامد و متخلخله که 98% حجم اون رو هوا اشغال کرده، وزن بسیار کمی داره و در نتیجه انتقال، انبارش و کاربری اون از بسیاری از مواد موجود راحت تره، اما بزرگترین مشکل این نوع ساختارها استحکام پایین اونهاست که همین امر وادار میکنه تا اجزای کامپوزیت مختلف رو برای بهبود خواص مکانیک اونها استفاده بکنیم. تو این پژوهش ما اپتوکسی گرافن رو با استفاده از روش هامر سنتز کردیم و در مرحله بعد اجزای کامپوزیت رو به این سوسپانسیون پایدار اضافه کردیم. توی مرحله بعد ما این سوسپانسیون رو در شرایط احیای شیمیایی در حموم روغن قرار میدیم تا هیدروژل ها شکل بگیرن و در نهایت آب داخل این ساختارهای هیدروژلی با استفاده از فرآیند خشک کردن انجمادی خشک میشه تا آرژل های کامپوزیتی حاصل بشن. در نهایت آرژل های به دست اومده میتونن به صورت مستقیم و به صورت های مختلف برای جذب آلاینده استفاده بشن. خدا رو شکر نتایج نهایی این پروژه برای جذب آلاینده های مثل هگزان، سیکلوهگزان و تولن موفقیت آمیز بوده و ما در تلاشیم تا محصول نهایی این پروژه رو به عنوان یک محصول دانش بنیان ثبت بکنیم و امیدواریم که بتونیم پروژه رو برای کاربرد پایلوت یا صنعتی هم تست بکنیم و شاید بتونیم هرچند اندک گوشی از مشکلات عمومی کشور رو حل بکنیم.
هر ذره ای خاک را با جان نگهبانی کنم، سکو به سکو افتخار بر اسم ایرانی کنم.
کتابگرد.
سلام، به دنیای کتاب و واژه‌ها خوش اومدید. برنامه کتابگرد رو از رادیو جوان میشنوید. در این کتابگردی با ما همراه باشید با معرفی کتاب لطفاً مراقب مامان باشین، نویسنده کیونگ سوکشین، مترجم مهدی سجودی مقدم.
کتابگرد، کتابگرد، گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم که هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگرد.
و حالا بخشایی از کتاب لطفاً مراقب مامان باشین. یک هفته است که مامان گم شده. خانواده جمع شدن در خانه برادر بزرگتر یعنی هیونگ، نظراتشان را روی هم بریزن. تصمیم میگیرن آگهی درست کنن و در آخرین جاهایی که مادر رفته پخش کنن. اولین چیزی که باید انجام داد و هر کسی هم در آن اتفاق نظر دارد این است که متن آگهی تهیه شود. البته آگهی یک اقدام مرسوم قدیمی در گرفتاری های از این دست است. اما معمولاً خانواده یک شخص گم شده اقدامات کمی را می توانند انجام بدهند. برادر کوچکی که یک لباس فروشی آنلاین دارد می گوید که چیزهایی درباره گم شدن مادر در نت پست کرده. شهر داده که کجا گم شده. عکسش را گذاشته و از مردم خواسته اگر کسی او را دیده با خانواده تماس بگیرد. تو می خواهی جاهایی را که حدس می زنی رفته باشد دنبالش بگردی. اما تو که می دانی چطور است؟ تنهایی نمی تواند در این شهر جایی برود. هیونگ نوشتن آگهی را به عهده تو می گذارد. چون که تو کارت نوشتن است. شرمنده می شوی. انگار داری کاری را انجام می دهی که از عهدهش بر نمی آیی. مطمئن نیستی که نوشته چقدر می تواند در پیدا کردن مادر مؤثر باشد. وقتی تاریخ تولد مادر را می نویسی 24 ژوئیه 1938، پدرت آن را تصحیح می کند. می گوید که او در 1936 به دنیا آمده. ثبت رسمی می گوید که در 1938 متولد شده، اما ظاهراً در 1936 متولد شده. اولین بار است که چنین چیزی را می شنوی. پدرت می گوید آن وقتها همه این کار را می کردن. بعد وقتی میخواستی از نو به جای 38 بنویسی 36، هیونگ میگوید که باید بنویسی 1938، چون که تاریخ رسمی همان است. بخشی از کتاب لطفاً مراقب مامان باشین نوشته کیونگ سوکشین و ترجمه مهدی سجودی مقدم رو شنیدید. ممنون که با کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
بله، روزهای پایانی فصل خاطر انگیز پاییز رو در حال سپری کردنش هستیم و پشت سر داریم میگذاریم، اما به فصل زمستان داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و این فرصت ها بهترین فرصته برای اینکه با دنیای کتاب و کتابخونی رفاقت دیرینه‌ای برپا بکنیم و بتونیم که بریم به این وادی و کتاب بخونیم و اطلاعات و آگاهی خودمون رو زیاد بکنیم. امیدوارم این اتفاق برای شما بیفته و با یه برنامه‌ریزی درست و درمون میشه که به این وادی هم وارد شد. اما بریم و گردونی امشبمون رو بچرخونیم، ببینیم که اتفاقات رو چطوری برای من و شما مرور میکنه.
گردونه. کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. من به اتفاق همکارانم حدود 15 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً همراه ما بمانید.
سوژه روز.
در تیر ماه 1396 قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با گذشت 5 سال و 6 ماه ظاهراً کسی از اجرای این قانون راضی نیست. قبلاً رؤسای قوه مجریه و قضاییه هم در این باره صریحاً صحبت کرده بودند.
جلسات مستمری تشکیل بدن از همه اون دستگاهی که مسئول شدن. یا اشکال هست در واقع نوع تصمیمی که برای اون دستگاه گرفته شده اعلام بکنن، بگن که این با این توانایی با این مثلا سازوکار ما اما بر نمیاد، اعلام بکنن ما یه فکری بکنیم برای سازوکار اون دستگاه.
سازمان محیط زیست بدون قانون بذاره جلو خودش، بند به بند، تبصره به تبصره ببینه که چه مقدار از این قانون اجرا نشده، اشکالش چیه.
تقریبا تمام دستگاه‌های اصلی کشور برای همکاری در بهبود هوای پاک وظایفی دارند و به نظر میرسد قانون کمبودی ندارد، اما مشکل همچنان وجود دارد. داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست:
متاسفانه به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم دستگاهی اون تکالیف اصلی رو انجام نداد و یا اگر انجام داد خیلی کارآمد نبود، مثل توسعه حمل و نقل عمومی که سهم بسیار زیادی در بهبود کیفیت هوا داشت، بعد از رد خارج کردن خودروهای فرسوده که متاسفانه تو این چند سال اخیر بگیم که اصلا شاید محقق نشده، بسیار اندک بوده، بعد توزیع و تولید سوخت استاندارد در سطح کل کشور.
آیت الله رئیسی در جلسه هیئت دولت هوای پاک را از حقوق اساسی جامعه برشمرد و با تاکید بر اجرای کامل قانون هوای پاک به عنوان مطالبه مردم گفت: در قانون هوای پاک 167 تکلیف برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده که انتظار می‌رود همه بخش‌های اجرایی در قبال وظایف خود پاسخگو باشند و به تکالیف خود از جمله بهینه‌سازی مصرف سوخت، گسترش و نوسازی حمل و نقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده و اصلاح وضعیت معادن آلاینده عمل کنند. اما واقعا گره کار کجاست؟ این سوالیه که الان میخوام از خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بپرسم. خانم رفیعی سلام بر شما، شبتون بخیر. بفرمایید که واقعا چرا هماهنگی کاملی بین دستگاه‌ها و مدیریت منسجمی برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداره؟ چه کنیم که اوضاع واقعا بهتر بشه؟
بنده خدمت جناب عالی و همه مردم عزیز و شریفمون عرض سلام آرزوی سلامتی دارم. ببین ما قانون رو نمی‌نویسیم بذاریم سر تاخچه و کاری به کارش نداشته باشیم، نه اینطوری نیست. باید قانون اجرا بشه و ما با توجه به همه برنامه‌ها و قوانینی که در طول این سالیان راجع به آلودگی هوا داشتیم تا بعدا مثلا نباید دیگه حالا مثلا چالش و مشکلی به نام آلودگی هوا داشته باشیم. این مشخص میکنه که نظارت حالا کمرنگ بوده و وظایف دقیق اجرا نشده که این اتفاق افتاده. ما دنبال این هستیم که در واقع کسانی که به وظایف خودشون عمل نکردن در بحث حفظ محیط، در بحث آلودگی هوا، هزینه های اقدام نکردن به وظایفشون رو خودشون در واقع متحمل بشن، نه اینکه مردم و نه حالا خود دولت ها. ببین الان خب خیلی از در واقع مواردی که باید زودتر بهش پرداخته بشه تا گره ای از مشکلات آلودگی هوا برداشته بشه، اینا خب روزای مونده بود. اونایی که مثلا خیلی نیاز به بودجه خاص و امکانات خاص و اینها نداشت و اینا داره خدا رو شکر، یعنی این خبر خوب رو هم باید به مردم بدیم دیگه، انصافا اینها داره انجام میشه. مثلا مثل همین تعیین استاندارد ملی سوخت، خب مثلا کاری که انجام شده که در حوزه استفاده از انرژی های پاک یا نیروگاه های در واقع که تولید انرژی پاک میکنن، اینها حتی از قانون برنامه ششم و قانون هوای پاک حتی جلوتر رفته. مثلا وزارت نیرو یک کار این مدلی هم داره انجام میشه.
بله درود بر شما، خیلی از شما متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی زدن.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، وزیر راه و شهرسازی: صنعت حمل و نقل مردم پایه می‌شود. صفحه مجازی مردم نهاد نوشته از توان بخش خصوصی در طرح‌های ملی باید بیشتر استفاده بشه. اتفاقاً حمل و نقل یکی از مواردیه که مردم میتونن در اون مشارکت مؤثرتری داشته باشن. و کاربر دیگه‌ای هم با اشاره به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی نوشته وقتی کارها مردمی میشه به طور طبیعی کارها هم بهتر و هم سریع‌تر انجام میشه. خصوصی سازی واقعی در اقتصاد یعنی مردم سازی اقتصاد. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی IEA، بحران جهانی انرژی ناشی از افزایش